اصول 15 شهریور 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث رفع رو اجمالا بحثش رو تمام کردیم، میرسیم به دلیل دیگری که اقامه کرده اند بر براءت شرعیه، و اون حدیثی است به نام حدیث حجب. در کافی شریف اینجور داریم: کافی جلد اول صفحه 399 حدیث سوم. البته چاپ دارالحدیث. در چاپ مرحوم قفاری جلد اول صفحه 164 میشه. باب حجج الله علی خلقه. روایت اینه: میفرماید که محمد ابن یحیی کلینی، از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن فضال، عن داوود ابن فرقد. تا اینجا سند صحیحه، گیری نداره. حتی ابن فضال هم که آقایون میگن فتحی است، ابن فضال هم در اواخر عمرش از فتحیت عدول کرده است. بنابراین تا اینجا سند ما میشه صحیح. عن ابوالحسن زکریا ابن یحیی، این خرابش کرد. این ابوالحسن زکریا ابن یحیی این مجهوله. پس روایت از حیث سند شد ضعیف. عن ابی عبدالله علیه السلام: ما حجب الله و عن العباد فهو موضوع عنه. آنچه که خداوند اون را به بندگان خودش ارائه نکرده است، فهو موضوع عنه، این وضع بر اینا نشده است. یعنی فهو موضوع عنهم یعنی مرفوع عنهم، یعنی میشه خدا چیزی رو که ارائه نکرده است، مردم نسبت به اون تکلیفی را ندارن، مرفوع از اوناست، برداشته شده است از اونا. خب در این روایت در کافی اینجور بود که خوندم. در وسائل جلد 27 صفحه 163 حدیث 33 همین حدیث رو ذکر میکنن از جناب کلینی. توجه میکنم؟ بله. البته از توحید صدوق نقل میکنن، در توحید با همین سند. بله، سند همین است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ما حجب الله علمه عن العباد. یه علمه اضافه دارد در توحید صدوق، فهو موضوع عنه. علمه در توحید صدوق هست، در کافی نیست. خب اصل عدم زیادتی است دیگه، پس بنابراین باید بگم که در روایت علمه هم وجود دارد. و علا ای حالن، چه علمه باشد چه نباشد، دلالت روایت یکیست، تفاوتی ندارد. ما حجب الله فهو موضوع عنه، یا ما حجب الله علمه فهو موضوع عنه، هر دو مفادش یکیست. یعنی علمه باشد چنانچه در توحید صدوق است، یا نباشد چنانچه در کافی شریف است، دلالت ما خدشه‌ای بهش وارد نمیشد و مشکلی براش پیش نمیاد. خب پس این روایت رو خوندیم، آدرسش هم دادیم، الا اینکه سند روایت چیه؟ سند روایت ضعیف است به این راوی اخیری که خدمتتون عرض کردم. و اما تقریب استدلال، گفتند که روایت دلالت داره ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، دلالت میکند بر این که حکمی که مجهول است از بندگان برداشته شد. حکم مجهول رو عباد تکلیفی نسبت به او نداره. بنابراین در تمام شبهات حکمیه حکم مجهول است دیگه. فهو و موضوع عنهم، از عباد برداشته شد. پس روایت به خوبی دلالت میکند بر این که در شبهات حکمیه چه میشد بفرمایید؟ شبهه حکمیه جای احتیاط نیست، جای جریان براءت است. فهو و موضوع عنهم.
یه سوال، یه
روایت ضعیف
باشه چه روش بحث اون مگر
چه بگید؟ چون برینه داریم دورانه ضعفش بشه. کل ضعیفه که باطل نیست، سندن ضعیف است، لکن من المحتمل صادر شده باشد یا نه. بله. پس بنابراین مورد بحث قرار میگیره. این تصور نادرستی است که کسی گمان کند که روایات ضعاف کلها اباطیل و به هر حال ما سند رو بحث کردیم و حالا دلالت، اینا دوتا بحث مستقل. خب بله بفرمایید که در حدیث رفع یه شبهه‌ای بود، اون این که ما قبل ما لا یعلمون و ما بعد شبهات موضوعیه بود. وقت گفته بودن به قرینه سیاق ما لا یعلمون هم شبهه موضوعیه است. اینجا هم چه چیزی نیست، بلکه ظهورش در شبهات حکمیه هست. البته اگرچه شبهه موضوعیه را هم اطلاقش میگیره، به خاطر اینکه وقتی کسی شبهه موضوعیه را هم نمیداند، اینم ما حجب الله عنه، ما حجب الله علمه عنه دیگه. پس بنابراین اینم نمیداند، پس هم شبهات حکمیه را میگیرد، هم شبهات موضوعیه رو میگیرد و دلالتشم بر شبهات حکمیه از حدیث رفع ازهر است. چون اونجا یه احتمال شبهه موضوعیه به قرینه سیاق میامد، اینجا دیگه این احتمال وجود ندارد. پس این تقریب استدلال، هر حکمی که بر عباد مجهول باشد فهو موضوع عنه، ازشون برداشته شده است. پس همه شبهات حکمیه حکمش مجهوله، برداشته شده است. شبهات موضوعیه هاکذا، نمیدوند، حکمش برش مجهول است. وقتی نمیدوند و حکمش برش مجهول است، اونم چه شده است؟ برداشته شده است. اینم تقریب استدلال. بر این استدلال یه اشکالی وارد کرده، اشکال باید خوب واضح بشه ثم ببینیم آیا اشکال جوابی برش هست یا نه. و اون اشکال این است که گفته اند که ما دو قسم حکم مجهول داریم. یک قسم حکم مجهولی داریم که انشاء شده است، لکن انشاء صرف و به جهت مصالحی برای مردم بیان نشد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین مأمور به تبلیغش نبوده اند، چنانچه در روایات دارد احکامی داریم که اینا مذخور است در نزد صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف. هر وقت آقا تشریف آوردن اون احکام را بیان میکنه و شایدم اون احکام زیاد باشد، شاید به حیث که مردم میگن دین جدید آورده است. البته این دین جدید لعله به خاطر هم این باشد که احکام شریعت تحریف شده است و الا صاحب الزمان همون احکام جدش رو میارد، لکن اینا احکام رو اینقدر تحریف کرده اند که فکر میکنن این دین جدید. یعنی اینایی که بیان میکنند عامت الناس میگن اینا نوعه، اینا رو ما تا حالا نفهمیدیم، یعنی آخونداشون این معانی رو براشون نکرده هم. توجه میفرمایید؟ خب این یه قسمه. قسم دوم احکامی است که این احکامی است که فعلی است، انشاء شده، فعلی هم هست، مدتی هم در اختیار مردم بوده است، لکن امروز اون احکام به ما نرسیده است و به سبب ظلم ظالمین احکام از بین رفته و الان در اختیار ما نیست. این هم قسم دوم از احکام. خب حالا محل کلام ما در بحث براءت کدوم یکی از این دوتاست؟ اولی یا دومی؟ بله؟ محل کلام ما در بحث براءت این احکام دومه. اونایی که انشاء شده، فعلیت هم داشته، مدتی هم در دسترس حتی بوده است، ثم به واسطه ظلم ظالمین این احکام از بین رفته و به ما نرسیده است. بحث ما در براءت در این احکام دوم، آیا این احکامی که از بین رفته است وظیفه ما نسبت به اونا احتیاط است یا وظیفه ما نسبت به اونا براءت است؟ این بحث براءت تو این قسم دوم. و اما احکامی که انشائی محض است و اصلا خود پیامبر و ائمه علیهم السلام تبلیغش نکردن و مذخور در نزد صاحب الزمان است، اصولی و اخباری در مورد اینا با همچی اختلافی ندارن که ما نسبت به اون احکام هیچ گونه تکلیفی نداره. ما رو که به ما نگفتن که، وقتی نگفتن که ما نسبت به او تکلیفی نداریم. هیچ کس نگفته است که ما در این احکام باید احتیاط کنیم. توجه می فرمایید؟ بلکه اینا مصداق او روایتی است که از امیر علیه السلام وارد شده است که آنچه که خدا از او سکوت کرده است شما هم ازش چه کنید؟ سکوت کنید. اسکتوا اما سکت الله. توجه فرمودید؟ پس بنابراین خب این شد دو قسم، نزاع اصولی و اخباری در قسم دوم احکام، و در قسم اول این احکام اصولی و اخباری با هم نزاعی ندارن، هر دو میگن اینجا جای جریان براءت است، ما تکلیفی نداریم. حدیث حجب کدوم یکی از این دوتا قسم رو میگن؟ مستشکل میگه حدیث حجب قسم اول رو میگه، میگه اون احکامی که حجب الله علمه عن العباد، حجاب را فاعلش کی میداند؟ خدا میداند، به خدا نسبت میده، میگه خدا این علم را در اختیار نگذاشته است. پس وقتی خدا این علم رو در اختیار نگذاشته است، فاعل حجاب خداست. خب این با کدوم یکی از این دوتا احکام می سازن؟ با قسم اول، که خدا او حکم رو در اختیار به پیغمبر گفته نمی خواد تبلیغ کنی، به ائمه گفته است این حکم به مردم نرسد. خب این میشه حجب الله علمه عن العباد. اما اونی که خدا در اختیار گذاشت، پیامبر تبلیغ کرد، در اختیار مردمم مدتی بود، ثم به واسطه ظلم ظالمی از بین رفت. توجه می‌کنم. خب اون که دیگه کاری به خدا نداره، حجاب الله نیست که، خدا ایجاد حجاب نکرد. بنابراین این اشکال. ما مزامین آیات و روایات رو نمیخونیم، ما حدیث حجب، این حدیث رو داریم میگم. ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنه، این حدیث رو داریم میگم. خب با چی ناسازگاره؟
وظیفه
پیامبر و امام تبلیغ اون چیزی است که خدا بگه تبلیغ کن، بگه بلغ ما انزل الیک. اما اگر خود خدا بهش گفت این حکم و پیغمبر من انشاء کردم تو بدون، اما برای کسی نگو، پیامبر دیگه چه وظیفه‌ای داره؟
بلغ ما انزل
الیک. آقا اگر اینجوری بگد خدا بش، مگه نباید پیامبر دستور خدا را اطاعت کنه؟ مگر ائمه معصومین نباید اوامر الهی را اطاعت کنه؟ لو فورس فرض محال که محال نیست، بگد این حکم رو بدون اما تبلیغ نکن. توجه میفهمه؟ نه فقط این نسبت به خدا و پیغمبر باشد، نسبت به بنده و شما هم هست. جنابت المرأت من دون چی؟ من دون جماع. آیا زن میتواند بدون جماع جنب بشود؟ بله یا نمیتونه؟ چجور مرد محتلم میشد؟ آیا زنم احتلام دارد؟ بله. و اگر در اون احتلامش برسد به اوج لذت جنسیش و انزال بکند، باید چیکار کنه؟ باید غسل کنه. لکن این حکم را بنده و شما مأمور به چه نیستیم؟ تبلیغش نیست. یعنی آقای معنوی رو منبر باید بگن یا ایها النساء اعلمین، بدانیم اگر شما خواب دیدید یا در هر صورت به اوج لذت جنسی رسیدید و انزال کردید، غسل جنابت بر شما واجب است. فرمودن این احتیاج به تبلیغ ندارد. بله روز زنونه داشتن میمدن بیرون، یکی جلوشون رو گرفت مسئله رو پرسید، مسئله رو باید چیکار کنن؟ جواب بدن، بگن بله، بگن بله اگر که انزال کرده باشید جنوب شده باید بروز. اما تبلیغ اونه که شما باید رو منبر بگو. خصوص این مسئله تبلیغ ندارد، حتی برای من شما خصوص این، نه خصوص این مثلا تبلیغ ندارد. اما اگر خانمی پرسید جوابش هم این است، میدیم بله. اگر انزال بکنید باید چه کنید؟ اگر انزال کرده باشید باید برید و غسل جنابت کن. پس بنابراین این چیز بغرنجی نیست، این یه امری است که محتمل است و میشد شما احکامی داشته باشید که مأمور به تبلیغش پیامبر و ائمه معصومین نباشند. مستشکل میگد ما حجب الله علمه، چون حجاب به خدا نسبت داده شده است، بنابراین این حجابی که به خدا نسبت داده شده است فقط چه رو میگیرد؟ فقط قسم اول رو میگیرد و حجاب دوم به ظالمین فائلشن. ظالمین حکم را از بین بردن، خدا فرساده، پیغمبر ابلاغ کرده، در اختیار مردم بوده،
ظالمین این حکم را از بین بردن، این که ما حجب الله علمه عن العباد نمیشد که. خب این اشکال، این اشکال دو تا تقریب ازش میشود. پس اشکال رو گفتم، حالا همین اشکال دو تقریب ازش میشه. تقریب اول این اشکال مال آقای آخوند در متن کفایی. آقای آخوند میفرمایند جهل، جهل به حکم اگر به قسم دوم باشد، یعنی به واسطه ظلم ظالمین ما الان جاهل به حکم باشیم، این سببش خدا نیست. چرا؟ به خاطری که خدا حکم انشا کرد، امر به تبلیغ کرد، پیامبر تبلیغ کرد، حکم به ما رسید. حکم رسید ثم ضایع شد و از بین رفت. اخفا توسط کی واقع شده است؟ توسط ظالمین. ظالمین نگذاشتن احکام منتشر بشه، یا مدلسین تدلیس کردن، توجه می فرمایید، یا بقیه اسباب خارجی که ممکن است پیش بیاد. پس حکم انشاء شده، فعلی شده، تبلیغ شده، رسیده، ثم بعد رسیدن ظالمین او رو از بین بردن و الان به دست ما نرسیده است. آقای آخوند می‌فرماید این قسم صحیح نیست که شما بگون حجب الله علمه الی العباد، اما قسم اول بله، چون خود خدا گفته تبلیغ نکنید، به کسی نگون، اون صدق بکنن که حجب الله علمه عن العباد. درست شد؟ پس بنابراین در احکامی که به صورت قسم دوم باشد که ظالمین از بین برده ام، صدق حجب الالله که خدا حجاب و مانع شده باشد نمی کنند. اما اون قسم اول را بله، صدق این که خدا مانع شده باشد می کند و روایت قسم اول را می گیرد و نه قسم دوم. این بیان آقای آخوند است. این بیان آقای آخوند را جواب گفته اند، فرمودند آقا همین قسم دومی که به واسطه یه ظلم ظالمینه، یعنی احکام انشا و فعلیت و خدا به پیغمبر گفته تبلیغ کن و پیغمبر ائمه تبلیغ کردن و رسید ثم ضایع شد، این ضیاع و این خفاء بعدی و از بین رفتن علتش چیست؟ علتش یا افعال اختیاری عباد است، یا اون افعالی است که غیر اختیاری عباده. یعنی فرض بفرمایید این احکام در کتابی بوده است، ثم کتاب توسط سیل و زلزله و بفرمایید که نار و همسال اینا از عوامل طبیعی کتاب از بین رفت، و این از بین رفتنم سیل و زلزله که در اختیار عباد نیست که، درسته؟ پس اگر احکام از بین رفته باشد توسط افعال غیر اختیاری عباد مثل سیل و زلزله و همسال اینا، خب اینم خدا نسبتش به خدا صحیحه دیگه، چون سیل و زلزله رو که من و شما نمیاریم که، پس بنابراین انتسابش به خدا صحیح میشه. و اما اگر از بین رفتن احکام توسط افعال اختیاری عباد باشد، مثل اینکه ظالمین کتاب را از بین بردن، مثل اینکه مدلسین و وزائین کتاب را چه کردن؟ ضایع کردن و از بین بردن. خیلی خوب، درسته اینا فعل اختیاری ایناست، اما بناءً علا مذهبنا فل جبر و الاختیار، که اونجا شما در جبر و اختیار میگون چی؟ میگون لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین. افعال اختیاری عباد همون گونه ای که نسبتش به عباد صحیح است، نسبت اون به خدا هم چیه؟ صحیح. بنابراین ولو این فعل اختیاری ظالمینه، ظالمین ظلم کرده اند و زائین وعظ کرده اند، اونایی که دست در روایات میکردن روایات رو از بین برده اند، اما و فعل اینا فعل اختیاری است، و بناءً علی الامر بین الامرین، افعال اختیاری عباد را شما هم می توانید به خدا نسبت بدهید، هم به خود این بندگان می توانید نسبت بدهید. چرا؟ به خاطر این که این عباد به حول و قوه الهی دارن چیکار میکنن؟ دارن این افعال را انجام میدن. توجه کردی؟ بله. حالا مطلب برای آقایون روشن بشد احتیاج بحثی. حالا مثال میزنم، اگر پدری به فرزندش پول میداد، اگر پسر جون این پول تو جیبت باشد، کتابی میخوای بخری، چیزی میخوای بخوری، توجه میفهمی؟ برو. پسره پولا رو جمع کرد، یا کتاب خوند، یا مدرسه رفت، یا در یه راه مثبت استفاده کرد پولا رو، و در نتیجه ترقی کرد، پیشرفت کرد. این ترقی و پیشرفت به خودش نسبت داده می شود؟ بله. می تونید به پدرش هم نسبت بدید؟ به پدرش هم می تونید نسبت. حالا همین را اگر پسر به سوء اختیار پولها را آمد و رفت مواد مخدر گرفت و مصرف کرد و شد یه معتاد هرزه، به خود پسره میتونید نسبت بدید که تو خودت رو به این وضع انداختی؟ به باباشم میتونید نسبت بدید؟ ننش به آقاش میگد دیگه، میگه تو از بس که پولش دادی این اینجوری شد. یعنی مادر این رو نسبت به پدر، در حالی که بله پدر پول داد، اما بهش نگو برو مواد بگیر بکش، که بهش پول داد گو برو کتاب بگیر بخون، برو کلاس، برو بفرمایید که ترقی و پیشرفت کن. این به سوء اختیار پولا را رفت مواد گرفت مصرف کرد، خودش چون به سوء اختیار خودش این کار انجام داده است، میتونین شما بهش بگون که خودت کردی، خود بچه، درست، انتصاب به خودش، درست. اما مادره چون میخواد پسرش رو تطهیر کند، اینا به پدرم نسبت میده، میگه تو اینا خرابش کردی، تو اینو معتادش کردی. پدره میگه آخه من چرا معتادش کرده باشم؟ میگه تو پولش داد، این پولایی که تو بهش دادی اینو معتاد کرد. این اگه پول نداشت نمیتونست برات مواد بگیره. قاچاقچی ها دورش نمیگرفتن به واسطه پولاش معتادش کنن، این پول تو جیبش بود، اونا میخواستن پولاشو درارن، معتادش کردن. وجه میفهمم؟ پس بنابراین افعال اختیاری ما، این حالا یه مثال کوچیک بود، شما ممکنه 10 تا وظیفه دیگه هم داشته باشه، عمل کرده باشد یا نکرده باشد، الا یا ایها الطلاب ناشی، تو مثال مناقشه نکنید، مطلب رو ببینید. ما در مطلب داریم میگم بناء علی الامر بین الامرین، افعال اختیاری ما به خودمون نسبت داده میشد، صحیحه، من کردم، اما به خدام نسبت داده میشد، به حول الله و قوتهی اقوم و اقود. کسی که میشیند و بلند میشه کیه؟ منم. اقوم و اقود، اما من خودم میشینم و بلند میشم، به حول الله و قوته. اگر خدا اون حول و قوت رو ندهد نمیتونه.
بچی؟
وقتی که خدا حول و قوت را عنایت کرده است، خیلی خوب، حول و الان شما میتونین بگون که اداره برق این اتاق روشن کرد، صحیح. میتونین دم بگون اون که کلید و زد روشن کرد، اونم صحیح. اداره برق، چون اگر اداره برق برای شما برق نفرستاده بود، شما چراغتون روشن نمیشد. پس روشنایی این اتاق را میتونین به اداره برق نسبت بده؟ میتوانین دم به کسی که کلید و زد نسبت بده؟ هیچ تسامح نیست، عجیب، انتصاب صحیحه. لذا اصلا تو روایات و تو آیات میگه آن چه که بخون و ما اصابک من حسنتن فمن الله، خدا کرده اصلا تو چی؟ چرا؟ چون تو هر کاری کردی به حول و قوه الهی بود، خودت چیزی نداشتی، تو چی هستی؟ تو هیچ، لا شی که ذل ندارد، سایه ای ندارد، فجر ما همه لا شی. خب ما همه گفتم شعر هستی نما هستی، ما آدم ها این چی هستی ها نما. خب آن به آن خدا دارد افاضه میکنه، یک آن اگر خدا افاضه نکند هیچ کاری ازمون نمیاد، ارجو میکنه. او سخنرانی که فکر میکند خودش سخنرانه، یه آن اگر خدا او جمله او کلمه ای رو که میخواد در اختیارش نگذاره، چیکار میخواد بکنه؟ هیچ کار. رو منبر، بله، خود من شدم سالها پیش، بله، رو منبر دیگه صدام گرفت، صلوات اول، دوم، سوم، آب آوردن، آب جوش آوردن، تارای صوتی دیگه چیز نداشت، صوت از دهان خارج نمیشه، اینجور شده گرفت، از منبر اومدم تجاهر بودم، ای که فکر بکنه من خودمم، یه آن اگر افاضه فیض نشی تو هیچی نیستی. خب پس اگر شما کار خوبی انجام میدین خدا عنایت کرده است، و لذا اگر پسر موفق شد پدر صحیح است بگد من ای رو موفقش کردم، صحیح. خب اما اگر پسر به خطا رفت، اون آیا نسبت به خود پدر داده می شود یا داده نمی شود؟ به یه لحاظ میتونید به پدر نسبت بدید، همون لحاظی که مادر نسبت میده، میگه تو خرابش کردی، تو پولش دادی. خب اما پدر پول داد اما نه به قصد مواد. این به سوء اختیارهی رفت چیکار کرد؟ مواد گرفت. پس پدر اقدار کرده، قدرتش رو داده است، اما پدر نداد که از این قدرت برد مواد بکشه. به سوء اختیارهی رفته و مواد کشیده. توجه می فرمایید؟ اما مادره نسبت می داد، می گد که چه کرد؟ تو کردی به پدر این نسبت. شما همین تسامح ها الان تو دنیا اجرا میکنن دیگه. همین الان در دنیا تو حلبچه شما کی بمب زد؟ تو حلبچه عراق صدام. لکن بمبا را کی بهش داد؟ کشورهای اروپایی دادن، فرانسه و آلمان دادن. خب صدام که شیمیایی بلد نبود بمب شیمیایی درست کنه، اونا بهش دادن. آیا الان در دنیا اگر یک شکایتی طرح بکند کسی، خب حالا شما جهان سوم این دو این حرکات رو نمی کنید و یا بلد نیستین بکنین، یا بکنین در محلتون نمیگذاره. خب اگر طرح دعوا بر علیه کارخانجات مواد شیمیایی که بمب شیمیایی در اختیار صدام گذاشتن طرح دعوا بکنن تو سازمان ها دادگاه‌های بین المللی مسموعه یا نیست؟ پس نسبت به اونام داده میشه، با اینکه صدام اجرا کرد، صدام زد، اما اونا صدام رو اقدار کردن، بهش قدرت دادند که این کار را بکنه. حالا ممکنه اون کارخونه بگه آقا این مواد شیمیایی که ما دادیم به جهت مثلا داروهای پزشکی یا به جهت یه کارهای مفیدم قابلیت چی داشته؟ استفاده داشته. ممکنه یه دارم اونا بکنن، اما این شکایت قابل طرح هست و پذیرفته میشن و اگر تعقیب بشه و عدلش رو شما بیان کنید محکوم میشن الان تو بله دادگاه های بین المللی. خب این پس یه جواب به آقای آخوند. این اشکال یک بفرمایید تقریب دومم دارد. تقریب دومش این است که این تقریب دوم دقیق تر است و وجیه تر. و این تقریب دوم این است که صحت نسبت هر چیزی به کسی باید عرفی باشد. یعنی وقتی شما میخوان نسبت بدید که حجب الله علمه عن العباد، عرف باید این استناد را از شما بپذیرد. عرف این استناد را در قسم اول میپذیرد، لکن در قسم دوم عرف این استناد را از شما نمیپذیرد. عرف میگه ظالمین مخفی کردن، به خدا چه مربوط؟ وقتی ظالمین پنهان کردن احکام خدا را، خدا حکم بیان کرد، ظلم ظالمین حکم را از بین برد. این حجب الله علمه عن العباد نمیشد. توجه فرمودی؟ این اشکال به نحو اشکال دوم، یعنی این تقریب دوم که نسبت باید عرفی باشد. استناد وقتی یه چیزی رو به کسی میدین باید عرفی باشد. و لذا آقای سعادت، مادره که به پدر میگد به چم تقصیری تو اسم معتاد شده، بقیه بهش میگن چی؟ میگن پدر چه تقصیری داشت؟ میگه پولش میداد هی. میگن خب پولش میداد که بره معتاد شه. توجه میکنه؟ پس بنابراین عرف این حرف مادر رو نمیپذیرد. تقریب دوم اشکال اینه، میگه اسناد باید اسناد عرفی باشد، ولو عقلنم درست باشد. عقلنه که بابا یه پول نمیداد این چیزی نداشت بره مواد بگیره، پس معتاد نمیشون. اما حالا که پولش داده دورشو گرفتن و معتادش کردن. پس بنابراین اسناد هر چیزی باید این اسناد عرفی باشد. ما حجب الله علمه عن العباد، اونجایی که خود خدا در اختیار نگذاشته است، این اسناد عرفی است، درست. اما اونی که به ظلم ظالمین از بین میرد، ولو شما بیای بگوی آقا نسبت این فعل به بفرمایید افعال اختیاری انسان به ذات ربوبی هم صحیح است، ولو از نظر عقلی هم اینطور باشد، اما از نظر عرفی این قابل پذیرش نیست. و در صحت اسناد شما اسناد عرفی را لازم دارید. بنابراین قسم دوم را که ظالمین از بین برده اند، شما بخواهید عرفاً نسبت بدید خدا علمش را دریغ کرده از این که در اختیار مردم باشد این علم به این احکام، اینو عرف نمیپذیرد. وقتی این رو عرف نپذیرفت اشکال عود میکنه. این اشکال با این تقریب دوم یه شکلی صورتی پیدا میکنه، اما اشکال از اساس منحل میشد. به چی؟ به این که شما داستان، اصلا کی گفته هست ما نسبت به اون احکامی که خدا در اختیار نگذاشته است ما چه هستیم؟ ما مکلف. اصلا کسی میگه در این مورد شکی دارن که ما نسبت به اونا هیچ تکلیفی ندار؟ پس این که ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، چی را میخواد وردارن؟ هنو چیزی وضع نشده که میخواد وردارن. تعجب میکنید؟ این باید فهو مرفوع عنهم یه چیزی باشد که احتمال وضعش باشد. اون چیزی که احتمال وضعش باشد میگه فهو مرفوع عنه، درسته؟ فهو موضوع عنه، ازشون برداشته شده است. باید احتمال وضع باشه. در اون احکامی که در اختیار ما گذاشته نشده، لوفرز مذخور است در نزد صاحب الاصل و الزمان. من و شما نسبت به احکام تکلیفی داریم؟ احتمال تکلیف اصلا شما میتونید بدی؟ احتمال. ولذا اخباری و اصولی هم در مورد این که این احکام ما نسبت به اون مسئولیتی نداریم با هم نزایی ندارن. پس اینا احتمال وضعی نیست که فهو و موضوع اون انهم که خدا ورداش. کسی احتمال وضع نمیده. توجه میکنه؟ خب پس بنابراین چی رو میخواد ورداره؟ یعنی اگر این باشه که فقط احکامی که بیان نشده سو میخواد بگه که خاصیتی نداره، اگه این روایتم نبود ما میگفتیم ما نسبت به اون احکام هیچ گونه مسئولیتی نداریم چون اون احکام برای ما بیان نشده است. این که خاصیتی نداره. پس این روایت یه چیز دیگه میخواد بگه. میخواد بگه آقا یه چیزی هست، یه حکمی هست، این حکم الان شما شک دارید که آیا چنین حکمی وجود دارد یا ندارد، فهو موضوع عنه. اینی که تو شک داری که آیا این حکم وجود دارد یا ندارد از تو برداشته شد. این میشد شبهات چی؟ حکمی. این میشه شبهات حکمی. بلا فرق بین شبهات حکمیه یه چی؟ وجوبیه و شبهات حکمیه یه تحریمیه. فلا بفرمایید که یقاس الی صاحب الوسائل، که ذیل حدیث می‌فرماید این روایت در مورد شبهات وجوبیه است و شبهات تحریمیه را نمی‌گیرد. چرا حملش می‌کند بر شبهات وجوبیه؟ چرا؟ به خاطر که صاحب مسائل اخباری است دیگه. اخباری این در شبهات تحریمی غالب چیه؟ غالب احتیاطن. اما در شبهات وجوبیه اونا هم چه جاری میکنن؟ براءت جاری میکنن. الا محدث کی؟ الا صاحب الفوائد المدنیه، محدث استرابادی، که استرابادی تو شبهات وجوبیش هم احتیاط میکنه. و الا بقیه اخباریین در شبهات وجوبیه براءت جاری میکنه. صاحب مسائل میبینه روایت خیلی چیه؟ کنس در براءته. ما حجب الله علمه عن العباد، اونی که شما علمش بد نرسید، الان علمش نرسیده، نمیدونی واجبه یا نه، حرامه یا نه، علمش نرسید است دیگه. فهو و موضوع اون انفو، این از شما چه شده؟ برداشته شده. یعنی این شبهه ولو کان فی الواقع واجبن، شما تکلیفی نسبت بهش نداری. ولو کان فی الواقع حرامن، شما بهش نسبت بهش تکلیفی نداری. فهو و موضوع انهو. توجه فرمودی؟ روایت رو صاحب مسائل میبیند کنس در براءت. اون وقت با مسلکش که اخباری است میگه خیلی خوب، این روایت مختص است به شبهات چی؟ وجوبیه. خب جناب صاحب وسائل از کجا شما شبهه وجوبیه توش نبود؟ روایت مطلقه. میگه هر چه حکمشو نمیدونی فهو چی؟ موضوع عنه. بنابراین اصلا روایت را اگر شما بخواید حمل کنید بر اون قسم اول، اصلا روایت کلا روایت میشن. روایت شما اصلا تضییع کردید، از بین اصلا معنی دیگه نداره این روایت. توجه میکنه؟ چون کسی توهم ندارد که اونی که خدا بیان نکرده برای ما مکلفه به اون نیست. این میشه توضیح واضحات. توجه کردی؟ این میشه این که بله آب خیس است و روغن چرب است، و این میشه از کرامات شیخ ما اینجوری حرف زدن. روایت وقتی دارد میگه یه مطلبی رو میخواد افاده کند، اون مطلب چیست؟ اون مطلب این است که آنچه که تو حکمش رو نمیدانی وجوبن کانه او تحریمن فهو موضوع اون انکو، برداشته شده است. میشه شبهاته؟ بفرمایید. حکمیه در همه شبهات حکمیه جاری میشن، همون گونه که در شبهات موضوعی هم جاری میشه. شبهه موضوعی هم شما نمیدونی، ولو شبهه موضوعی است، لکن حکم در شبهه موضوعی برای شما چیه؟ مجهوله. وقتی که مجهول شد فهو موضوع، نمیدونی دیگه، فهو موضوع عنه، از شما چه میشن؟ برداشته میشن. بنابراین روایت هم شبهات حکمیه رو میگیره، هم شبهات تحریمیه رو میگیرد. دلالتش از حدیث رفع اقواس، شبهاتی که در باب حدیث رفع بود که جواب گفتیم تو این روایت اصلا جاری نمیشد. اشکالی هم که در کفایه فرموده اند و غیر کفایه جواب گفتیم برای شما، بنابراین اون اشکالم وارد نشد. این حدیث حجب کن نس است در براءت شرعی. کن نس، توجه فرمودید؟ اللهم الا این که سندش ضعیف است. تا روایت بعدی و صلی الله علی محمد.